بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 87. این برنامه بازشناسی میراث منوچهری داغان.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی، این 87 برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به بازشناسی میراث منوچهری دامغانی می‌پردازه. امید که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. با هم بشنویم.
منوچهری دامغانی از شاعران برجسته عصر غزنوی بود. دیوان او با حدود 3000 بیت شعر یکی از خواندنی ترین و متفاوت ترین دیوانهای تاریخ ادبیات فارسی است. او از آن دست شاعرانی است که به موسیقی هم توجه داشته و اصطلاحات موسیقایی در دیوان او فراوان است. گذشته از آن، تأثیر و نفوذ آیات و مضامین قرآنی و اشاره به نام و سیره پیامبر اسلام که از دیرباز در سروده‌های برخی شاعران وجود داشت، در شعر او جایگاه خاصی دارد. منوچهری از جمله شاعرانی بود که ویژگی‌های خاصی داشت و همین ویژگی‌ها جایگاه او را در ادبیات ایران ممتاز و متفاوت کرده است. به عنوان مثال، یکی از رویکردهای او در آثارش نکوهش دنیا و سرزنش حسودان و دشمنان است. علت این رویکرد را محققان این گونه ذکر کردند که منوچهری از بس جایگاه ممتازی در جامعه داشت، همواره مورد حسد واقع می شد. هم اصلان او جایگاهش را بر نمی تابیدند، به او طعنه ها می زدند و سخنان نابجا روا می داشتند. البته منوچهری در پاسخ به این دروغی ها و حسادت ها حرف مستقیمی ابراز نمی کرد و فقط در اشعار خود، آن هم با تلمیح و تعنی، اظهار خشم می کرد. دنیا را خورندهی بدون دهان توصیف می کرد و می گفت علت عمر دراز دنیا این است که زندگی مردم را می ستاند و به عمر خود می افزاید و هیچ انسانی از آفت این روزگار دون در امان نیست. جهانا چه بدمهر و بدخو جهانی، چه آشفت بازار بازارگانی. به درد کسان صابری اندر تو، به بدنامی خیش هم داستانی. به هر کار کردم تو را آزمایش، سراسر فریبی سراسر زیانی. وگر آزمایمت صد بار دیگر، همانی 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 همانی. همه روزه ویران کنی کار ما را، نترسی که یک روز ویران بمانی. تو شاه بزرگی و ما همچون لشکر، ولیکن یکی شاه بیپاسبانی. خوری خلق را و دهانت نبینم، خورنده ندیدم بدین بیدهانی. ستانی همی زندگانی ز مردم، از ایرا درازت بود زندگانی. نباشد کسی خالی از آفت تو، مگر که اتفاقی کند آسمانی. تو هرچند زشتی کنی بیش با ما، شود بیشتر با تو من مهربانی. ندانی که ما عاشقانیم و بیدل، تو معشوق ممشوق ما عاشقانی. اگر چند جان و تن ما گدازی، وگر چند ما را همین بگذرانی. به ناچار یک روز هم بگذری تو، اگر چند ما را همین بگذرانی.
ما
منوچهری شاعر طبیعتگرایی بود که در شعرش به شادمانی و نشاط اهمیت میداد و آن را لازمه زندگی سالم میدانست. حتی تعدادی از محققان روان درمانی به این نتیجه رسیدند که با خوانشی نو در اشعار منوچهری میتوان به عواملی دست یافت که میتوانند بر خواننده اثرگذار باشند و او را در رویکرد شعر درمانی یاری کنند. زیرا دنیایی که در شعر منوچهری تصویر میشود دنیایی سرشار از رنگ، عطر، موسیقی و زیبایی‌های خیره‌کننده زندگی. منوچهری به نظر این محققان می‌تواند بین انسان امروزی و طبیعت آشتی دوباره و سازنده‌ای برقرار کند. می‌تواند انسان سرگشته امروز را با اشعار خود زنده و پویا نگه دارد و او را به دامن طبیعت بازگرداند. در نتیجه میراث منوچهری دامغانی را میتوان نمونه ای از کاربرد ادبیات در دنیای امروز دانست و به اهمیت سازندگی آنها قدر و منزلت داد.
هزاره ادب پارسی.
رودکی یه جا میگه که
دکتر سید محمد ترابی،
ای آن که غمگینی و سزاواری و اندر نهان سرشک همی باری، رفت آن که رفت و آمد آن که آمد، بود آن چه بود، خیره چه غم داری. وقتی میرسیم به منوچهری، منوچهری همین فلسفه رو دنبال میکنه، هم یک نسخه های خیلی اختصاری و مختصر نوشته برای خوانندگان اشعارش، هم نسخه های مفصل. نسخه مختصرش مثلا نمونه این دو بیتیست که میخونم: نخوریم اندوه گیتی که بسی فایده نیست، وگریدون که خوریم اندوه او جان نبریم. پیش از آن گیتی ما را بزند یا بخورد، ما ملکوار مرو را بزنیم و بخوریم. نسخه مفصلی هم که سروده همون قصیده معروف آب انگور بیارید که آبان ماه هست، کار یک رویه به کام دل شاهنشاه هست، وقت منظر شد و وقت نظر خرگاه هست، دست تابستان از روی زمین کوتاه هست، آب انگور خزانی را خوردن گاه هست، که کس امسال نکرده است بر او را طلبی. و البته قصاید دیگری داره و مخصوصا مصمت معروف خزانش: خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خارزم وزان است، آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزان است، گویی به مثل پیرهن رنگ رزان است. که من وقتم کمه بیشتر از این نمیخونم و میرسیم به خیام که البته هم ریاضیدان است، هم منجم بزرگی است و دقیق و هم شاعر توانایی است. ادامه جهانبینی خیام ادامه جهانبینی منوچهری است، برای اینکه می‌فرماید برخیز و بیا بوتا، برای دل ما حل کن به جمال خیشتن مشکل ما، یک کوزه می بیار تا نوش کنیم زان پیش که کوزه ها کنند از گل ما. خب اما نکته این سیر به اصطلاح تاریخی و فلسفی، یعنی جایگاه تاریخی و فلسفی منوچهری است در شعر فارسی، در تاریخ شعر فارسی،
دلم ای دوست تو دانی که هوای تو کند، لب من خدمت خاک کف پای تو کند، تا زیم جهد کنم من که هوای تو کنم، بخورد برز تو آن کس که هوای تو کند. شیفته کرد مرا عشق و ولای تو چنین، شایدم هرچه به من عشق و ولای تو کند. نکنم با تو جفا ور تو جفا قصد کنی، نگذارم که کسی قصد جفای تو کند. تن من جمله پس دل دود و دل پس تو، تن هوای دل و دل جمله هوای تو کنند. زهره شاگردی آن شانه و زلف تو کند. مشتری بندگی بند قبای تو کند. رایگان مشک فروشی نکند هیچ کسی، ور کند هیچ کسی زلف دوتای تو کند. چه دعا کردی جانا که چنین خوب شدی، تا چطور چاکر تو نیز دعای تو کند. دلیل فرهناکی بیشتر سرودهای منوچهری دامغانی ناشی از هوش سرشار و ذهنیت خلاق و آگاه اوست. صرف نظر از پویایی میراث او، ویژگی‌های خوشبینی، امید داشتن، توانایی تأثیر گذاشتن بر افراد منفعل، آگاهی از توانایی خود در ابراز افکار مثبت به دیگران، توانایی درک احساس و عاطفه دیگران و همدلی با افراد ضعیف توانستن مقام او را به عنوان یک مصلح اجتماعی تثبیت کنند. در میراث شعری منوچهری دامغانی اندیشه‌های ارزشمند وجود دارد که به طور مستقیم شادی، نشاط و توجه به طبیعت را لازمه زندگی بشر می دانند و انسانها را به سمت محبت و همدلی سوق می دهند. به ویژه وصف طبیعت برای آن که انسانها به آن توجه بیشتری نشان دهند یکی از مؤلفه های مهم میراث منوچهری است. خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم وزان است. آن برگ رزان بین که بران شاخ رزان است، گویی به مثل پیروهن رنگ رزان است. در این ابیات تکرار برفی حروف چنان به جا آمده است که ذهن مخاطب را یکسر به قلب طبیعت میبرد و نقاشی خلاقانه ای از آثار صنع الهی در مقابل دیدگان آدمی قرار میدهد. اینجاست که شاعر به عنوان یک پیام آور رسالت اجتماعی خود را برای نشان دادن زیبایی های آفرینش به انجام میرساند. منوچهری از آنجا که بر ادبیات و زبان عربی و موسیقی و پزشکی و ستاره شناسی احاطه داشت، سعی کرد در میراثی که از خود باقی می‌گذارد برداشتهایی از این علوم را منعکس کند. برای همین دیدگاه‌های نابی را در این زمینه‌ها مطرح کرده است که می‌تواند برای محققان هر یک از این رشته‌ها راهنمایی باشد برای تحقیقات تخصصی. او ضمن آن که به این علوم احاطه داشت، به مسائل دینی نیز اشراف داشت و مبانی آن را در لابلای اشعارش به طرزی خاص لحاظ میکرد. برای همینها او را میتوان شاعری جامع الاطراف و جامع الشرایط دانست. بدیهی است که نشانهای موجود در طبیعت توجه ما را به سوی معمار هستی و آفرینش خداوند رهنمون میشود. منوچهری را با توصیف این نشانها در طبیعت میتوان یکی از شاعرانی دانست که بیشترین سهم را در توجه مخاطبان به راز و رمز طبیعت و هستی دارد. این توجه دادن نشانه آگاهی او از مسائل دینی است و اینکه این آگاهی ها را به طور مستقیم بیان کرده است نیز هوشمندی و دوراندیشی او را نشان می دهد.
آنچه شنیدید برنامه شماره 87 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به بازشناسی میراث منوچهری دامغانی اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
شنونده بخش شبانه رادیو فرهنگ هستید. یک بار دیگه هم خدمتتون عرض کنم رأس ساعت 24 برنامه زنده چهارباغ تقدیم شما دوستان خواهد شد. موضوع هم خنده، لبخند و تبسمه که از همین لحظه میتونید تماس بگیرید. 220-485 و 220-58-800 دو شماره تلفن چهارباغ رادیو فرهنگ. یک بار دیگه هم بگم برای پیامک هم اگر خواستید پیامک ارسال بکنید برای چهارباغ، همون رأس ساعت 24 که برنامه آغاز میشه اقدام به این کار بکنید. در ضمن نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم اگر درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید میتونید با همکارانمون در میون بگذارید در واحد روابط عمومی سازمان از طریق شماره تلفن 162. اما در این لحظه بشنوید یک شب از 1001 شب.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ 1001 شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از 1001 شب.
دوستان عزیز شنونده، امشب تازه شهرزاد قصه گدای دوم را به پایان برده و داستان گدای سوم را آغاز خواهد کرد و شنوندگان عزیز قبول دارند که داستانهای شیرین 1001 شب یکی از دیگری شیرینتر و جالبتر و جذابتر است. داستان اولی که قصه عفریت و بازرگان بود توجه بسیاری از شنوندگان عزیز را جلب کرد و قصه دوم که سرگذشت ماهیگیر و عفریت بود جالبتر از اولی و قصه سخاتون که از اولی و دومی شنیدنی تر است. همان سخاتونی که خاتون کوچکتر روزی برای خرید به بازار بغداد می رود و برای حمل بارهای خریداری کرده حمالی را اجیر می کند که آن حمال به استخدام سخاتون آن خانه در می آید، به شرطی که هرچه دید سؤال نکند. به دنبالش سه گدای از یک چشم کور با همان شرط به عنوان مهمان وارد خانه می شوند و بعد هم حاکم شهر بغداد و وزیر و خزانه دارش با لباس مبدل بازرگانان تبرستانی با همان قول و تعهد. اما به جهت ماجراهای دهشتناکی که مهمانان در آن خانه می‌بینند، به اصرار حاکم شهر بغداد حمال لب به سخن باز می‌کند و به سؤال می‌پردازد که خاتون برتر عصبانی می‌شود و دستور می‌دهد 7 غلام سیاه حبشی دست و پای مهمانان را ببندند و قبل از صدور فرمان مرگ از آنها می‌خواهد که داستان زندگی خود را تعریف کنند. حمال و گدای اول تعریف می‌کنند و خاتون به خاطر شیرینی داستانشان از ریختن خون آنها می‌گذرد و گدای دوم تعریف می‌کند که من شاهزاده‌ای بودم که هنگام سفر به هندوستان با کشتی راه را گم کرده و در سرزمین عربستان از کشتی پیاده شدیم که در خاک حجاز گرفتار دزدان بیابانگرد شدیم و من فرار کردم و به کار خارکنی پرداختم و روزی که تیشه‌ام به صفحه مسی برخورد کرد چاهی دیدم و از چاه پایین رفتم و در اون چاه عفریتی مرا به شکل میمون درآورد که من در هیئت میمون به پادشاهی فروخته شدم، که دختر پادشاه فهمید که من یک انسانم و لذا در صدد باطل کردن جادوی من برآمد. و افرید که نمیخواست جادوی من شکسته بشه، با دختر پادشاه به جدال برخاست که در پایان افرید تبدیل به دانه‌های انار شد و دختر در لباس خروس تمام دانه‌ها را خورد جز یک دانه انار، و بعد هر دو تبدیل به شرار آتش شدند و به جان هم افتادند، که افریت تبدیل به شرار آتش شده به چشم من خورد و آن را کور کرد. و اینک ادامه داستان از زبان شهر.
و اما ای ملک جوانبخت، دیشب قصه گدای دوم به اینجا رسید که گفتیم دیو در جنگ به شکل شرارگ سوزان در آمده، اول به چشم من خورد و مرا نابینا کرد و برای بار دوم به زنخدان من خورد و آن را سوزان که من به شکل کوسه ها در آمدم. سپس بر سینه یکی از خادمان دربار خورد و استخوان سینه او را شکست. و در این موقع بود که آسمان رعد و برقی کرد و فریادی در فضا پیچید که نابود باد افریت دشمن بشریت، که بلافاصله شراره دشمن تبدیل به دودی شد و به آسمان رفت و دختر شاه دوباره به شکل اول در آمد و کاسه آبی آورد و در آن کاسه وردی خواند و آن را سه بار دور سر من گرداند و بر سر من ریخت، که من از شکل میمون به شکل اولیه خود در آمدم. ولی دختر پادشاه به من گفت امیرزاده، متاسفم که نابینایی چشم چپ و سوختگی چانه و زنخدان شما را نمیتوانم چاره‌ای کنم. و سپس رو به پدرش کرد و گفت من از شما هم معذرت می‌خواهم که فرا گرفتن علم جادوگری خود را از شما پنهان داشته بودم. و در ضمن آن هنگام که من در جنگ با افرید به شکل خروس در آمده بودم و افرید به شکل انار صد دانه در آمده بود و یک دانه انار در استخر افتاد، شما متوجه اشاره های من نشدید و آن یک دانه انار را نابود نکردید، که همان یک دانه انار تبدیل به شراری شد و با من جنگید. با اینکه افریت را در میان آن شراره آتش نابود کردم، اما به خاطر آنکه من عهد خود را شکستم و در صدد باطل کردن سحر این امیرزاده برآمدم، افریتان دیگر همین امروز مرا خواهند کشت و علت مرگ در راه من هم از این قرار است که برایتان گفتم افریتی در شکل پیر زالی به من 170 نوع مختلف جادو آموخت و از من خواست که افرید شوم و در سلک آنان وارد شوم. اما وقتی من حاضر نشدم انسانیت خود را فدای رمز 170 جادو بکنم، موقع خداحافظی به من گفت اگر قول بدهی که هرگز از این جادوها استفاده نکنی اشکالی ندارد، اما اگر روزی در صدد برآمدی بدون آنکه افرید شوی رموز جادوگری را به کار گیری، نابود خواهی شد، زیرا هر که اسرار ما را بداند و افریت نشود و سکوت نکند، مرگش حتمی است. و اما پدر جان، علت این که من سکوت خود را شکستم، آن هم داستانی دارد و ماجرا از این قرار است که این شاهزاده از یک چشم کوری که اینجا ایستاده، جوان بسیار دانشمند و پرهنری است که روزی در مسیری چشم من و همراهانم به او که برای طلب علم به دیار ما آمده بود افتاد. من در همان نظر اول یک دل نه بلکه صد دل عاشق او شدم. او 3 ماه در شهر ما ساکن بود و هر روز صبح به خانه میرزا طاهر خوشنویس می رفت و از او درس خوشنویسی را تعلیم می گرفت. Thank you. ملک جوانبخت. دختر پادشاه قصه اش را این گونه ادامه داد که بله، این شاهزاده در طول 3 ماه اقامتش در دیار ما هر روز صبح به خانه میرزا طاهر خوشنویس جهت تعلیم رسم الخط می رفت و من هر روز سر راه او می ایستادم، اما این پسر انقدر متین و نجیب بود که حتی یک بار هم سر خود را بالا نکرد و به ما نگاهی نینداخت. بالاخره روزی تصمیم گرفتم که فردایش جلوی شاهزاده را بگیرم و سر دل خویش را با او در میان بگذارم. اما متاسفانه آن روز آخرین روز درس گرفتن این شاهزاده از میرزا طاهر خوشنویس بود و هرگز فردایی نیامد و چون صبح روز بعد شاهزاده را در راه ندیدم و وسیله ندیمه خود علت نیامدنش را از میرزا سوال کردم و فهمیدم که شاهزاده دلخواه من به دیار خود رفته و من 3 سال بود که در غم هجران شاهزاده می سوختم و از درد عشقش شبان روز در خلوت خود می نالیدم، تا اینکه معشوق را در هیئت میمون در سرای شما دیدم و با اینکه می دانستم اگر ساحری کنم و در صدد باطل کردن سحر امیرزاده برایم، فرمان روای کل افریتان عالم به خاطر عهد شکنیم مرا خواهد کشت. اما من عاشق جان را در کف دست گذاشتم تا این مرد هنرمند و دانشمند را دوباره به شکل انسان درآورم. و در این هنگام گردی در آسمان بالای سرمان پدیدار شد و از میان آن گرد انبوه دستی بزرگ به پایین آمد و دختر پادشاه را در میان پنجه های خود گرفت و به داخل گرد و غبار برد. و من که گیج و حیرت زده و گریان ایستاده بودم، این صدا را در میان گرد و خاک بالای سرم شنیدم که می گفت: عاشقان است که از جان گذرد خاطر یار. و من که دیدم دیگر جایم آنجا نیست و حضورم باعث می شود تا پدر دختر هر روز بیشتر از پیش خون دل خورد و رنج بکشد، در میان همان بهت و حیرت از آن دیار بیرون آمدم و به جای آن که راه مملکت خیش در پیش گیرم و نزد پدر منتظر خود بروم، رو به جانب شهر بغداد گذاشتم و در این شهر سازی خریدم تا مدتی به صورت ناشناس و غریبه اینجا زندگانی کنم. در دکان ساز فروشی بود که با این 2 نفر دیگر برخورد کردم که اونها هم هر دو مثل من از چشم چپ کور هستند و چانه هایشان سوخته است. ما هر 3 همراه شدیم و گفتیم اولین خانه مجلل و سرای بزرگ و قصر مانندی را که دیدیم در قلباب می کنیم و وارد می شویم و زخمه برساز می زنیم و مرهمی بر دل خود می گذاریم. آری ای خاتون برتر، این است داستان پرماجرای زندگی من که اکنون اسیر دست تو هم و در انتظار فرود آمدن ضربت تیغ یکی از این غلامان سیاه می باشم. خاتون برتر پاسخ داد: من که باشم تا فرمان قتل شاهزاده هنرمند را صادر کنم؟ و در حالی که اشک ریزان می گفت می توانی بروی، باز هم خاتون برتر این بیت را شنید: چون روم من ز درگهت ای جان، ناشنید حدیث یاران را.
و چون قصه بدینجا رسید، شهرباز سلطان را خواب در ربوده بود و شهرزاد هم در انتظار شب بعد بود که باز هم سلطان را با خود به خانه 3 خاتون بغدادی برود و داستان زندگی گدای 3 را بازگو کند، که قصه 3 خاتون بغدادی از جمله شیرین ترین داستان هایی است که شهرزاد تا کنون برای سلطان خود تعریف کرده است.